me dá mesmo.
نه نمیگه ببین، میگه ثمره دعوا تو کجا آشکار میشه اینجا.
ثمره دعوا بازم من میگم حاج آقا همون حرفمون رو میتونم بزنم. اگر کسی مثلا شیخ به یه خبر عمل کرد، سید به یه خبر مثلا دیگه اونجا ثمرش حاضر میشه، اونم من بناش بر این نیست که مثلا با هم ملاکاش یکی نیست. وقت میگه آقا این سوق را این جاقای کبرا یک دو تایمون میخونه، میگه نه این سوق را باید کبرا
یه چیزی رو گم کردی آقای رضایی. ثمره یه ببین اون آدم فقط یه حرف میزنه، هرچی غیر از اینه، چه حرفی که شیخ زده چه حرفی که غیر شیخ بزنه، هرچی مقابل اون یه حرفه ضد طرف مقابل میشه. اون یه حرفش اینه، میخواد بگه که تصادق بین المذهبین هست، یعنی کل خبره حجتون اندشه حجتون اندسته و کل خبر حجتون اندسته حجتون اندشه. اینا تساوی دارن در صدق، تصادق دارن با هم فی جمیع الموارد، مساوات نسب اربعه ای. میگه اگر نسب اربعه ای با هم مساوات دارن دیگه روزه نخون. این میگه مثلا خبر عادل، اون میگه خبر متواتر. کلمه شه بکن شیخ اعظم میگه خب بدیهیه که تصادق وجود تصاویه در صدق وجود نداره. تمام شد، حتی همین یه جمله. کجا صفحه چند کجا عبارت میخونید برام؟ خب بر فهمیدم کجا پاراگراف قبل از عقول رو میگی، درسته؟ خب این اصلا عبارت شیخ نیست، عبارت عبارت صاحب هدایت الابراره. هدایت الابرار یه مدل فکری داشته، این عبارت نشوندهنده مدل فکری اوه. چرا؟ اصلا اصل دعوایی که داری تو ببین پیش اونا دعوای حجت خبر و این دعوای اصولی و اخباریه. دیروز بودی؟ گفتم یا دیروز یا پیروز گفتم که اصلا اساس دعوا اینه بود. گفتم که ما تاره داشتیم با عبارت شیخ طوسی، الان میخواییم بحثو شیفت کنیم به سمت عبارتهای معالم. چرا؟ چون معالم و محقق و علامه سه تا اصولی هست. حالا معالم و محقق دوتا که از اصولیینن وفاق اخباریین نظر دادنه، اما علامه جداه. اصلا کل این دعوا یه لون اخباری اصولی داره. بله 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 الان میگیم، الان همین الان تصریحش میکنیم، همین الان به این تصریح میکنیم. اون موقع تصریح نکردیم، الان تصریح میکنیم. تو اون موقع ضمن عبارت شیخ طوسی بود نظر نه. اگه دقت کردید قسمت مقلده عبارت شیخ طوسی تا الان شیخ اعظم نظری در مورد اعلام الان اعلام میکنیم. چراش؟ بخاطر سابقه تاریخی بحث، یه دوره اینقدر قضیه داغ بود این اتفاقات توش افتاد.
ارتباط ببینیم مثلا یه چیز اخباری باشه
اثرش باید ببین دعوای اخباری و اصولی باید به حمله شایی اثرش معلوم بشه. یکی از مهمترین جاهایی که اثرش معلوم بشه سر اصول مدونه و کتب اربعه و خبر واحد و این طیف مسائله. یکی دیگه که ثمرش معلوم میشه تو بحث اخبار معارفه. یه جای دیگه اینا یکی یکی جایی هستن که ثمره دعوای بین اصولیین و اخباریین معمولا باید اینو بگن. درست شد؟ خب ادامه بدیم. آقا جناب شیخ اعظم رسیدیم به تیکه آخر، یه پاراگرافشو خوندم بقیهش میخواستیم بخونیم، دوباره توضیح میدم. قسمت آخر چی بود آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه لفته بامی آقا عرض کنم قسمت آخره بحث این شد. شیخ گفت یه تیکه رو ادعا کردن اینا، گفتن اجماع عمل اصحاب به اصول مدونه ممایوج بالعلم به صحت هایی عبارت و حضرت الابرار هم بود. تمام؟ شیخ اعظم میگه این تیکه رفقا یه برون رفتش رو نگاه کنید به بالا دستش چیه، یه تحتش رو نگاه میکنید برون رفت به بالا دست چه شکلیه. این عبارت تعیین مصداق بحث قرائن مفید علمه. اونا که میگفتن خبر واحد محفوظ به قینه قطعیه است، مثلا قینه قطعیه پیششون چیه معمولا؟ اجماع الاصحاب به عمل به اصول اربعمه. بعد بعضیا همینو قرینه میدونن، بعضیا رو این یا دور این یه سری قرائن ریز قرینه هم میذارن، اما عمود خیمه همینه، اجماع الاصحاب بر عمل به اصول اربعمه. چرا؟ چون اصول اربعمه توسط کسانی تدوین شده که دارم یه تیکه اطلاع ندارم اصول اربعمه، توسط کسانی تدوین شده که اینها اصلا کارشون حدیث بوده. همون موقع پیش اهل بیت مشاغل تخصصی وجود داشت، یه کسی بقال بود، یه کسی چوبون بود، یه کسی تاجر بود، یه کسی کشاورز بود، یه کسی جنگاور بود، یه کسی تو دستگاه کار میکرد، یه کسی مختلف بودن، آدم های مختلفی پیش اهل بیت هم میبودن و میرفتن. علا شدت اختلاف مراتبشون ذوقن، فهمن، گرایشن، یه کسی گرایشش مباحث کلامی بود، اصلا یه میمه جبر و تفی سآل میکرد میرفت، دارم میمه جبر و تفی، یه کسی گرایشش احکام بود، یه عده اصلا گرایششون آخون بودن، ملا به قول خودمون. کارش چیه؟ از صبح که بلند میشه، بله یادم من به این خاطر یه روزی خدمت علامه حسنزاده حسنزاده الله میخواستم برسم، بعدن تو این کوچه چیز کنار صفائیه، کوچه قبل مدرسه حضرت آیت الله العظمی مکارم حفظه الله، کوچه قبل، آره نه کوچه قبلتر، یا قبل یا قبل، اونجا تو کوچه ایشون زیارت میگن، دیدم دارن کوچه میگن. بعد حالا یه صحبتی شد، بعد این جمله رو فرمودن، فرمودن که عبید زاکانی به بچهش نصیحت کرد، حالا مقدمه داره مقدمش کار نداره، فهمون عبید ساکانی به بچهش نصیحت کرد که برو آقا، برو عیاشی کن، بطالی کن، ولگردی کن، چیکار کن و الا میبرم به حوزه از صبح تا شب قد ضربه ضربه بخونی تا عقلت مختل بشه، یا مثل ای که رو چشته بیاد رو چشه. به من آخر اولش این بود گفت اینه که چیه چرا را زخیده، بعد از اینجا شروع شد. حالا یاد یه قصه افتادم، یه عده تخصصشون ضرب از ضربان بوده، یعنی اول صبح که بلند میشد این شغلش مثلا لبنیات نبود، بقال نبود، حکیم باشی نبود، تاجر نبود، کشاورز نبود، این صبح میومد سر کلاس درس تا بعد از ظهر. یه عده متخصص اینطوری هم داشتیم، اینا توشون فقیه در اومد، مثل زرارت ابن اعیان، مثل ابن ابی عمر، مثل صفوان، مثل بزنطی، مثل محمد ابن عثمان، اینا فقیه در اومد توشون. یه عده ایشون هم فقیه نشدن، یعنی صابر سال، الان ما تو قم 5 تا صابر سال بزرگ داریم که مثلا 7 تا داریم، 8 تا داریم که مثلا چیز اعلام کرد جامعه مدرسین چی اینا دیگه معلوم، حتی اخبار هم وقتی میخواد مراجع بگه مثلا حمایت کردن از یه مسئله را پیمایی چیزی، این 5 تا 7 تا عکساشون میذاره. بقیه خیلی عالم داریم، لکن الان همه فی رتبته هم این عده نیستن، لکن عالمای بزرگی هم. حالا فرض کنید همه این علی رأسهم و من یتلو خلفهم همه هر کدوم یک کتابی بنویسه، فضا چجور میشه؟ علی آیت الله مؤمن کتابی بنویسه، آیت الله یزدی کتابی بنویسه، آیت الله کی کتابی بنویسه، لکن صاحب رساله هم نیستن. یه قصه این چنینی وجود داشت، اینا شدن صاحبان اصول اربعمعه و اصول اربعمعه کتب این چنینی بودن. اون روز کسانی که می اومدن چند سالی متمحض متزلع بر کار حدیث و اینها، ولو گرایش خواستم داشتن ها. مثلا یه کسی مثلا جابر ابن یزید جعفی رحمت الله علیه روحی له الفدا، او صاحب سر، او می گفت که حضرت به من یه کتابی در آورد داد، بهم گفت که این کتاب رو اگر قبل از سقوط بنی امیه بنی العباس چی قبل سقوط نقل کنی حدیث ازش فعلیک لعنت الله، و اگر بعد از سقوط نقل حدیث نکنی ازش فعلیک لعنت الله. این عیده چی عجیبیه، نه که خودش نوشته، آقای افشار حضرت کتاب نوشته شده داده بهش، الله اکبر، جالبه. بعد میگه حضرت دوباره یک کتاب دیگه هم بهم داد، گفت این کتاب اگر تا یوم الابد اگر ازش حدیثی نقل کردی فعلیک لعنت الله. میگفت که 50,000 نمیدونم 70,000 حدیث از حضرت پیشمه، از حضرت پیشمه، لن اکلم احدا، 50,000 یا 70,000 روایت نقلش مختلفه، نه من تردید دارم نقل مختلفه، که لن اکلم احدا، نه قبلا تا قیامت، نه فی ابد کرد. نمیدونم حالا حواشیش نمیدونم، میخوام بگم مثلا این آدم یک گرایش که چیزی بوده ای، یا مثل مفضل صاحب توحید، توحید مفضل که علامه کلش تو بحار آورده، حالا مفضل ابن عمر یا عمره، از عمرش برم میاد. این میگفت که طوری به فشار میومد، رفتم خدمت حضرت باقر، گفتم آقا چیکار کنم دیگه، زاق صدری من تحملها، زاق صدری من تحملها. بعد حضرت میگو بیا به خودم بگو، میگو حضرت که فوت کردن میرفتم پیش حضرت صادق، حضرت صادق بگو اگه دستت به من نرسید زمین بکن، به زمین بگو خاک بریز روش، زمین برات نگرش میداره. این عدیله عینی است نه عدیله دعاییه، بذارش پیش زمین، زمین قیامت تحویلش میده، بذارش پیش زمین بمونه. یه آدم ها. یا مثلا ابن ابی عمر دارد دیگه، که این ابن ابی عمر بعد نماز صبح میرفت سجده تا ظهر موقع نماز ظهر سر از سجده برمیداشت، بعد بهش گفتن که چقدر سجده میکنی، گفت استادم جمیل ابن دراج ندیدی، بعد گفتم مگه جمیل چی میگفت، میگفت که جمیل میگفت که از عبادت حضرت صادق علیه السلام خجالت کشیدم از عبادت خودم. سینم یه گرایشیه، اما یه گرایشی هم داریم مثل هشام ابن حکم دعوا علمی، یعنی ما من دعوا الا هشام هستش، و پدرشونه در می آورد.
صبح که می رفت دعوات زود
رحمت الله علیه. گرایشات داشتیم، اما اینا هر کدومش تو صاحب اصله، یعنی هر کدوم تو کار خودش متخصصی شده، هی می اومده پیش حضرت، حضرت هم هر کسی رو علی حسب استعدادش تربیت می کرده، هر کسی رو علی حسب استعدادش، گرایشش، فهمش، خواستش، درخواستش، ارادش و مجموع شرایط. بس اینا هر کدوم صاحب اصل شدنه. ما از این قصه، این قصه اصوله، لذا قصه اصولی است کمی نیست، یعنی یجمعها با حذف گرایشات آدما و ذوقشون و فهمشون و اسرارشون و هرچی تزلعشون در کار علوم اهل بیت و علوم دین، متزلع بودنشون، این کار، این اصول علکی جمع نشده. بعدن این آدم اولا روشش این بوده تا حضرت میشنیده این عبارت میرفته مینوشته سریع بودو بودو میرفته مینوشته. ابن ابی عمر میگه من گرفتن دستگاه بن العباس ببرنم، بردن و انداختن تو زندان، وقتی هم ریختن تو خونمون ببرنم همه کتابا رو آتیش زدن. میگفت گریه میکردم برای روایت هایی که حضرت نوشته بودن، میگفت دیگه زیرش سکنجه روایت ها رو با خودم هی حفظ بودم تکرار میکردم که یادم نره، تا آزاد شدم برگشتم دوباره نوشتم. ببین چه زحماتی رو متحمل میشدنه. حالا او آدم علکی هم نبوده، آدم کمی هم نبوده، آدم بزرگی بوده، آدم اهل تقوای بوده، آدم اهل وساقتی بوده، بعد عنایت حضرت هم پشت سرش بوده، یعنی یه نفسی هم به این خورده که ذهنش، قدرتش، حزقش، توانش و سعیش، ببین چقدر تلاش میکرده که باقی بمونه. این یه نگاهی بوده تو اصول اربعمه. این مقتضیه جدیه برای اینکه ما حجت بینه، میگم علت تامه است، اما مقتضی جدی وجود داره. یه حرف علکی نیست که یک کسانی دنبال اینا بودنه. بعد حالا در کنار این یه آدمی پیدا شده، خیلی آدم پاکیه اما یه چوپونه. این 8 سال یه بار میاد تو مدینه، گفت آقا من 8 سال پیش که اومدم اینجا امام صادق دیدم در سر میدونگاهی، گفتمش آقا چه خبر؟ گفت این خبر. حالا من به این خبر چقدر بتونم اعتماد کنم؟ حتی افیلتره ای ابن ابی عمیری هم نمیگذره که بگیم او رفته روایت، چون اونا میگشتن اگه کسی هم روایت میشنید روایت ها رو میگرفتن ازشون، بعد میبردن با حضرت چک میکردن، اگر مهر خط میخورد، مهر تایید میخورد، استاندارد میشد، میومد ثبتش میکرد. مثلا دارد که کی؟ یونس ابن عبدالرحمن به نظرم، اگر درست تو ذهنم بیاد، یونس ابن عبدالرحمن که تو روایات تعارض بعضی از یونسه، از حضرت رضا، از اصحاب آقا امام صادق بوده، امام کاظم بوده، حضرت رضا بوده ظاهرا. یونس میگه که بعد یه سری روایات من دیگه نرسیدم با حضرت صادق چک کنم، نرسیدم چک. تعبیر ببین، یعنی یه ریچک داره اینجا، خودش با توان خودش که حدیث شناسه جمع میکنه هیچ، یعنی اگه محرز بشه که این غلطی که غلطه، اما بعد از این که این اتفاقم نمیفته دوباره میاره یه ریچک میده بهش، میبره پیش حضرت، آقا اینا رو من شنیدم، از خودتون نشنیدم، اما فلانی و فلانی و فلانی شنیده بود. بعد میگفت روایت ها رو همه ره. یه روز حضرت رضا علیه السلام اون موقعی که یکم وقتش آزاد بود آزاد شد، رفتم پیشش گفتم آقا اومدم هر چه روایت از آب پدران تو شنیدم بهتون بگم شون، ای غلطن بهم بگید غلطن. بعد میگه همه رو ریختم رو دست حضرت رضا، آقا بهم گفت ایناش غلطه، ایناش غلطه، ایناش کذبه، ایناش جعله، ایناش درسته، ایناش درسته. میگه دوباره ببین این اتفاق میافتاده، بعد یونس اینا رو تو اصلش ثبت میکنه بعدا، یعنی یه کار واقعا تخصصی با استاندارد خاص خودش داره اتفاق میافته تو تدوین این اصول. اینم یه مدلیه، این یه نگاهی، این پشت بند این کارهایی که در مورد اصول انجام میده. حالا بعضیا کلمه اصل رو میگن، میگن که اجماع الاصحاب علی العمل بالاصول، جمله گفتم اجماع الاصحاب علی العمل بالاصول، این قرینته. گفت مما یوجب العلم، فقط خوندیم به صحتها اینه. بعضیا در کنار این کلمه اصول این قرائن که الان داشتم میگفتم میذارن دورش، همه در محور اصل اصول قرائن تجمیع میشه، بعد مجموع این تراکم قرائن رو میگن مفید، میگن احتفاف الحدیث بالقرینه القطعیه. درست شد؟ خب حالا این اجماعی که ادعا شد مصداق، پس گفتم برون رفت برید به بالا، بالا ادعا کردیم احتفاف الحدیث بالقرینه القطعیه، الان مصداق این قرینه قطعیه چی شد؟ اجتماع الاصحاب علی العمل بالاصول، حالا با این خصوصیاتی که من براتون توضیح دادم. جناب شیخ میخواد اینه رد کنه الان، از اینجا به بعد شیخ به صدد رد اینه. دقت کردی؟ حالا با هم بخونیم عبارت ها شیخو. ها شما ببخشید. جان
مثلا فرض بفرمایم حالا تحضیب استفاده از بو همیناش نوشه شده، همین روایات بودن چه قرینه ای بود؟
همینا که الان داشتم توضیح میدادم.
مثلا اون موقع مثلا
این روش، این روش تجمیل جانم
موقعی
اخبا، یعنی کسانی مثل سید مرتضی ادعا کردن اصول اربع مع اجماعی عمل بشون، بخاطر همینایی که الان گفتم، اینا این قرینه که داشتم گفتم، همینا، همین حرفایی که داشتم الان در دقیقه حرف زدم، اینا همش قرائن بود. وقتی میگم قرینه شاه خودم که همینا رو میگم قرینه،
قرینه رو فقیه میاد
استظهار میکنه، بله تحلیلیه. لذا سیدنا قربانت اینطور بگو، مثل شیخ، مثل وحید رحمت الله علیه، مثل بحر العلوم، بحر العلوم متزلع ای کاراه، ای تیپ کارا، مثلا خوراک سید بحر العلوم، چه چیزایی داره تو فواید رجالیش از اینجور کارا، این نکاتی که گفتم تو. اما بحر العلوم اشکالی که داشت به اخباری ها چی بود؟ میگو بابا خود ای کار استنباطه، خو اگه سید مرتضی نمیرفت همینا رو جمع نمی کرد، اصول اربع معی برا ما مورد باور واقع نمی شدن. مفهوم های مجلس چی دارم میگم؟ خود سید مرتضی اینا رو کی رفته جمع کرده؟ نه این قرائن، ببین یه کتابی دست ما رسیده، کی اومده اینا رو، ببین این چینش، ببین الان من یه نظام دادم به مسئله دیگه، یه هندسه دادم به مسئله، درست شد؟ یه بار میشد من بیام فقط بگم آقا ابن ابی عمر ایتور بوده، ایتور بوده، واقعا برای سه تا پاکت منبر میشد از روایت استفاده کرد. الان گفتمش، الان من یه نظامی دادم به این اطلاعات تاریخی و روایی که ازش یه فائده ای بگیرم. فائده چی بود آقا؟ حجیت. خود این کار یعنی اجتهاد، یعنی استنباط، یعنی تحلیل، یعنی تحقیق، یعنی زحمت. اینا خود رو زمین که نوشته نشده، ما جمعشون کردیم. لذا اینا میگن اخباریگری به این معنا که اجتهاد هیچ نباشه، این وجود خارجی نداره. خود او اخباری باید دفاع کنه از مدلش، خود این دفاعی این اجتهاد. دقت کردید؟ بله، به این معنا تحلیل و اجتهاد و استنباط هم توش هست. آقای مطهری میگفت که یک مجتهد وقتی تاریخ میگوید، تاریخ گفتنش با یک مورخ فرق میکنه. وقتی سیره میگوید، سیره گفتنش با یک مورخ فرق میکنه. رفقا اگر کسی ملکی اجتهادو به دست بیاره، بعد برگرد سراغ علوم اسلامی، همه علوم اسلامی فراوردهای عجیبیتشون تولید میشه. که اگه قوت اجتهاد نداشته باشه، فقط متخصص و رشته باشه، نمیتونه این کارو بکنه. مفهوم دارم چه حرف میبینم؟ الان این ملکه وقتی میاد هندسه میده به مطالب. لذا شما سیره در مثلا میگید فروق ابدیت، سیره پیشوایا، دادگستر جهان، اینا تاریخ هست، اینا تاریخ هست. سیره در سیره نبوی شاید میتحر میبینید جنس این کتاب ها رو که میخونی با یک کتاب صرفا تاریخی مثل منتهی الامان فرق داره واقعا، با اینکه تاریخ ها فرق داره، هندسه میده با آدم، جهت میده با آدم. اجتهاد قدیم میومد، شیخ طوسی میشد، بعد میگه حالا اسلام به چی نیاز داره؟ به رجال. اسلام به چی نیاز داره؟ به تاریخ. اسلام به تفسیر، تبیان، به چی؟ بعد میرفت سراغ اونا، بذار جواب میده، خروجی ها خروجی های فاخری میشد، نه که صرفا یه ادبیات یاد میگرفت، یه چهار تا الفبا یاد میگرفت، بلند میشد میرفت سراغ یه رشته تخصص بعد الاجتهاد بود، نه قبل الاجتهاد. ملکهه به وجود اجتهادم گنده، ملکهه بعد موقع رنگ مطالب عوض میشه. بریم آقا شیخ میخواد اینو بررسی کنه. حالا بخونیم عبارت. فعلا آقا من فضا رو توضیح دادم که چی بشه، که فقط ببینیم الان شیخ میخواد اینو چجور رد کنه. جانم آقای من 400 تا کتاب بودن، 400 تا رساله. تو مقدمات حدائق، مقدمات بحار، مقدمه تحقیق المقال، اشرف عبدالله مامقانی رحمت الله علیه، جامع الرواة اردبیلی، خلاصة الاقوال علامه هلی، اینا تو مقدمات تو اینجاها اینا بحث کرد، تو مقدمات، نه که فقط تو مقدمات، تو ورودی شی، ورودی ابن ادریس مستطرفات سرائه، وقتی میخواد بره به سمت مستطرفات یه توضیحاتی داره ابن ادریس، اینجا باید جمع بشه. اینا کارهای سرچیه، نمیشه توی یک کتاب کامل دیدش. بله تو جزواتی که الان برای درایه حدیث نوشتن و رجال هست، جزو کوچولوهایی که الان زیاد چاپ میشه، مثلا تو مقدمه آقای آمیز غلامرضا عرفانیان بر مشایخ الثقات. آمیز غلامرضا عرفانیان شاگرد مرحوم آقا محمد حسین اصفهانی کمپانی بوده رحمت الله علیه و علیه مجمع. تو اینجا میشه پیدا بشه. ثم آقا پس ما فضا رو توضیح دادیم، یه اجماعه میخواد احتفاف بغینه قطعیه یه روایات رو درست کنه، میخوایم اینو رد کنیم. حالا ببین شیخ چجور رد میکنه. شیخ روش رو ببین، شیخ روش رو، آقای رضایی روش شیخ فحصه سانتیمتر به سانتیمتر زمین احادیثه، از توش قرینه به خلاف در میاره، قرینه آره که در آورد ما را تو این اعتقاد شل میکنه که اصول اربعه معه تمام. بعد خروجی که ازش میگیره این میشه، میگه همه حرفا میگه به غیر اصول اربعه معه رجوع نکن چون وثوقی نداری، مثل همون که میاد بعد 8 سال میاد میدونگاهی. اما اصول اربعه معه به کلیتش وثوق داری، نه به تک به تک احادیثش. یعنی این اصول 70% مقتضی حجیت توشون هست، 30% باقی مانده باید رو تک به تک احادیث بررسی کنی. شیخ اینجا این خروجی ازش نتیجه میگیره، میگه همه حرفا درست، اما بیا سانتیمتر سانتیمتر زمین احادیث رو با هم بررسی کنیم، ببین اینه، ببین منفی 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 منفی، میگه این منفی ها رو بذار جلو مثبتات، بعد مخرج مشترک بگیرش. میگه مخرج مشترکش این میشه، از غیر اصول نمیشه بهره گرفت چون وثوق نداره، اما از خود اصول 70% وثوق داره، اما او 30% باقی مانده رو تک به تک احادیث باید تطمیم کنیم. مثلا بریم آقا فلانی در اصلش یه حدیث آورده، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم آورده، خود که خوبه، اما یه حدیث فقط تو اصل فلانی اومده. بعد یه آدمه اینم آخر عمری بدبخت شد، فتحی شد، ای خدا خیرت بده که چیت شد، میگه شد میشه آدم، میگه اینا رو باید تیک 30% باقی مانده رو تک به تک احادیث با استفاده از احتفاف قرائن مطمئن بشیم. یعنی قشنگ داره تراکم ظنون رو تو متن رجال هم میبره، میگیری آقای خب بریم. ثم این روی کرد تو عبارت دیگه بقیهش، ثم ان اجماع الاصحاب الذي بلخون میدونم دوباره میخونم، ثم ان الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار، اون اجماع اصحابی که بر حتی شیخ طوسی هم ادعا کرد که عمل به روایات و اصول اربعه رو در بر میگیره، منظور موجبه کلیش نیست، قضیه مهمله بوده، لا یسیر قرینتا لصحت جمیع این اخبار به هی سفیدل علم که این اخبار محفوف به قرینه قطعی بشن، حتی یکون حصول الاجماع للشیخ قرینتا عامتا لجمیع هذه الاخبار، این که شیخ گفته اجماع داریم بر عمل به اصول اربعه معه، این قرینه بشه که تک جمیع تک به تک اخبار محفوف به قرینه. ببین این قرائن ممکن اصل رو حجت کنه، یعنی اصل میگم یعنی جوهره این اصل معتبره، اما نه این که تک به تک احادیثش صدومش معتبر بشه، رو تک به تک نمیاد، کلیت اصل اصلا قطعی سبب میشه که هر کدوم احادیث 70% حجت باشن، 30% باقی مانده چجور باید تطمیم بشه؟ رو تک تک. این نکاتی که میگم نکات فنیه، تو عبارت شیخ دارم میفهممشون، فردا بعدن همینا رو خود دارم کیفه و قد عرفت انکاره للقرائن حتی لنفس المجمعین، بابا خود دیدی شیخ طوسی انکار کرد قرائن مفید قطع رو، گفت بابا کان الصبر بیننا و بینک که بیایم اثبات کنیم واقعا این روایت محفوظ به قرینه هست یا نیست، یادتونه؟ ولو فرض کون الاجماع علی العمل قرینتان لکنه غیر حاصل فی کل خبره، رو تک تک حاصل نمیشه، به ایس یعلم او یزن که ان هذا الخبر بالخصوص و کذا ذاک و ذاک و ذاک من مجتمع علی العمل بهی الاصحاب، خب کمالا واضحه الان وجدان داشته باشیم متن فقه رو نگاه کنیم. تو متن فقه میبینیم خیلی از روایات تو اصول اربع اومدن اما شاذن، یعنی کسی بهشون فتوا حالا داریم. خب چرا ما خلاف وجدان عمل کنیم؟ یعنی ما همه این قرائن رو باید رو هم ببینیم فتوا بدیم. همون قرائن مقویه ای که اول گفتم، همین قرائنی که تو کف کار وجود داره رو زمین. پس چی؟ بل المراد الاجماع علی الرجوع الی الاخبار الی این اصول والعمل بها، اما بعد حصول الوثوق من الراوی. یعنی ما باید وقتی میایم رو خبر باید وثوق به راویش پیدا کنیم. او من القرائه، آقا راوی ضعیفه اما نگاه میکنیم اصلا عایشه مرادی این روایته تو اصل حریز ابن عبدالله سجستانی مرفوعا عن رسول الله اومده، لکن یونس ابن عبدالرحمن هم اینو نقل کرده، صفوان هم نقل کرده، بزنطی هم نقل کرده. کافی اختصاص به یه اصل نداره، اشکالی نداره دیگه، اینا میشه کاف. ولذا حالا شیخ رو زمین شواهد میاره، شواهد. ولذا به خاطر همین توضیحی بود که من دادم استثناء القمیون. قمیون کی هست؟ مشایخ القوم، قوم از زمان حضرت صادق علیه السلام. یه عده از شیعیان کوچ کردن اومدن قوم ساکن شدن. آقای اکبری یه سوالی برات پیش نیومده، قوم چرا 30 کیلومتر ایورتر اوورترش تا اردیبهشت برف خودش خشکه. چرا؟ چون از جهت جغرافیای قوم پسته، قوم مثل یه چاله است، اطرافش ارتفاع داره، 30 کیلومتر اطرافش بری ارتفاع داره، خودش پسته. چرا؟ به خاطر رودخونه، رودخونه تو جا پست میاد. حالا خب چرا قوم 30 کیلومتر اونطرف بنا نکردن؟ چی؟ نه قوم بنا کردن. چرا اون ورته؟ چون اینایی که اومد این واقعیه، تیکه واقعیه، چون فامیلا ما بودن، عرب بودن، عربا معمولا کو خوششون نمیاد، واقعیه. اشعریین بودن، اینا اشعریین مال مدینه اصالتا، اینا وقتی کوچ کردن اومدن اینجا دنبال رودخونه میگشتن. بابا گاو داریم، گوسفند داریم، تو دشت میگردن، اینا نمیرن رو کوه، چون جنس بافت زندگی بافت کوه نیست، تو دشته، تو مرتع. لذا اینجا اومدن شهر بنا شد. این شد که ما الان قم کنار رودخونه ایم، خوش شد رو کوه نیستیم. ها؟ بقل آب، بقل آب، حتی میشه گاومیش بزرگ کرد اینجا. رودخونه شجب بود، خونه ای بود یه زمانی، حتی میشه گاومیش. ماشاءالله عمر طولانی میشه گاومیش ببینی و شیرش بخوری، سرشیر بخوری ازش. خلاصه این شد که قوم اینجا شد. فکر اشعریین که اومدن اینطور بودن. این اشعریین همه هم شیعه بودن، شیعه چارمیخ بودن، نه شیعه علکی، شیعه هیئتی اینطور بودن. وقتی هم اومدن مستقر شدن اجازه ندادن یه سنی بیاد پیششون. لذا شما اگه برید تو تاریخ قم نگاه کنید، تاریخ قم از زمان حضرت صادق به ایورش سنی نیومده اینجا، نداشتیم، راه نمیدادن، بلکه کسی از ضعاف حدیث نقل میکرد پرتش میکردن بیرون. قم محدودش اینطور بوده. گل وقت قم دیگه واقعا گل کرد، از بعد از حضرت رضا و دفن بی بی سلام الله علیها دیگه تاپ فوق تاپش دیگه رسیده بود به زمان آقا امام جواد و آقا امام هادی و امام عسکری. دیگه اینجا دیگه قم خیلی ترعرع روش کرده بود، پرواز میکرد تو آسمان تشیع. قم یه چه عجیبی بود شروعش، نه از زمان حضرت صادق مثل محمد ابن زکریای آدم، زمان حضرت رضا، زمان آقا موسی بن جعفر، لکن دیگه تو زمان امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام قم دیگه در آسمان شی تشیع میدرخشید. تو این دوره که بزرگانی بودن مثل محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات، مثل احمد ابن محمد خالد برقی صاحب محاسن، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید قمی شیخ القمیین فی عصر برقی بود، اینا دیگه بزرگان قمیینه که از اصحاب و پدر صدوق که ری قم در تردد بوده، اینا دیگه این دوره قم خیلی محور بوده. اما اخباری بودنه عمدتا، تزوقشون تزوق ابن قزائریه. لذا قله که یک کسی از زیر دست اینا سالم در بیاد. میگن این نه، همیشه لهو خبتون لهو خلتون، اینطوری میگن در مورد کسی. چرا؟ یه روایت نقل کرده توپل، معارف نمیفهمیمش، جرحش کردن. ای اتفاق، اما خیلی بزرگ بودنه در اعلا درزی وساقت و تقوا و زحمت و دقت. لکن خب فهمشون زالکه مبلغ هم من العلم تو معارف سبب شد یه عده زیادی رو جرح کنن. این بافت فضای قومه که علا گفتم. چرا اینو توضیح دادن؟ استثناء القومیون کثیرن من رجال نوادر الحکمه. نوادر الحکمه چیه؟ معکونه من الکتب المشهورت المجمع علی الرجوع الیها. نوادر الحکمه از اصوله، لکن عده زیادی از کسانی که رجال این کتابن، یعنی کتاب از اینا اومده، گفتن آقا این رجال ضعیف هست. ابن غزائری گفت اینا رو نمیشه بهشون عمل کرد. یا مثلا خدمت شما عرض کنم واسطا ابن ولی، ابن ولی شیخ القمیین بود، من روایات العبیدی یا عبیدی، عبید خونده میشه ها، وقتی یا میاد میگن عبیدی گاهی، اما عبید کیه؟ این احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید. ایشون یه سری روایات نقل کرده یروی ها عن یونس، یونس ابن عبدالرحمن. یونس از اصحاب آقا امام رضا بود. این احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید اونجا بود، لکن زمانی که معاصر یونس بود قیله که مثلا 5-6 ساله بوده، 7-8 ساله بوده، 9 ساله بوده، سنش کم بوده. در نجاشی داره فی حداثت سنهی، در سن کم بوده. بعد ابن ولید گفته خب این سنش کم بوده چجور روایت ها یادش موندنه؟ لذا روایاتی که یونس نقل کرده قابل فتوا نیستن، جرحش کردنه. لکن خوش شیخ تصحیحش کرده، بعدش هم علامه حلی تصحیح کرده، جامع الروات اردبیلی اومده، ابن طاووس اومده، حل شد قضیه دیگه. لذا علامه راحت به همه روایات محمد ابن عیسی ابن عبیده، آدم کوچیکی نیست، بزرگ که شد خودش میتونست بگه به این روایت هم عمل نکنید. درسته تو کوچکی شنیدی، اما خود تو بزرگی نقل کرده. همون موقع میدونست، اگه این طور بود میدونست، یعنی اهل احتیاط بود. لذا اما حالا استثناء ابن ولید که از قمیینه، و استثناء یعنی لم یعمل، استثناء مثل بالا، استثناء القمیون یعنی لم یعملون. ابن ولید من روایات العبیدی ما یروی ها عن یونس، مع کونه ها همین روایات از یونس از طریق ابن عبید از یونس فی الکتب مشهوره. والحاصل ان بله 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 و صل علی محمد و آل محمد. نه نه نه، هر کدوم اصل یک نفره. بعد تو سنه مثلا اصل فردا براتون میگم، اصل مثلا زمان حضرت صادقه، بعد حالا چجوری به دست ما رسیده او بحث بعدیه، او یه بحث بعدیه. بله بله. حالا بعضی از اصول از کسانی هم که خودشون مستقیم امامو ندیدنه، این هم داریم. اما خیلی بزرگم مثل محمد ابن علی ابن محفوظ. Thank you.